بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 11 هم فرمودن که لا یجوز العدول عن الحی الى الحی الا اذا کان الثانی اعلم. بحث در این بود که در صورت اول که عبارت بود از عدول از مساوی به مساوی، آیا تخییر بدویست یا تخییر استمراری است؟ اگر تخییر بدوی باشد، بعد از اینکه تقلید تحقق پیدا کرد، دیگه عدول و مراجعه و بازگشت از این شخص به شخص دیگر نمی شود. وقتی که در مسئله‌ای، در موضوعی تقلید انجام شد، عمل به او نظر یک مجتهدی کرد، دیگه نمیشه به مجتهد مساوی دیگری مراجعه کرد و عدول کرد. و اما اگر گفتیم نه، تخییر استمراری است. تخییر استمراری معناش اینه که یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار میتواند عدول بکنه. یک بار به نظر این عمل کرده، دفعه بعد در همین مسئله‌ای که تقلید محقق شده به نظر دیگری عمل میکنه. این سوالی بود که در عدول از مساوی به مساوی وجود داشت که تأخیر بدویست یا استمراری است. عرض کردیم که ادله این که تأخیر استمراری است چیه؟ که تأخیر استمراریه، یعنی می شود عدول کرد از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر. اولین دلیل عبارت بود از اطلاقات که در جلسه قبل عرض کردیم و تقریر اون هم این بود که چه آیات، چه روایاتی که در باب تقلید وارد شده و دلالت کرده است بر وجوب مراجعه عامی و غیر مجتهد به مقلد، اینها مطلق است. فسألو اهل الذکر، میگه وقتی مسئله ای را نمیدانید و شما مجتهد نیستید، باید از مجتهد تقلید بکنید. امروز در این مسئله او مخاطب به فسألو اهل الذکر بوده، فسألو اهل الذکر هم اطلاق داشته، رفته این آقا را انتخاب کرده. فردا در همین مسئله باز مخاطب فسألو اهل الذکر، فسألو اهل الذکر مطلقه، میگه باید به اهل دانایی و آگاهی مراجعه بکنی. خب امروز به اختیار مکلف هم هستی که به این دومی مراجعه میکنه. مثل عتق رقبتن، اینا مطلقه. دیروز این را مصداق اهل ذکر انتخاب کرده، امروز دومی را انتخاب میکنه، فردا دیگری را انتخاب میکنه. اطلاق فسألو اهل الذکر اقتضای تخییر استمراری دارد. یا لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم فرجعوا الی روات احادیثنا و هاکذا، سایر ادله‌ای که لفظی بودند و دارای اطلاق بدلی بودند. اینها وجهی نداره که بگیم در اینها میگن در آغاز اطلاق بدلی و تخییر، اما در ادامه نه، اطلاق بدلی و تخییر دیگه نیست، باید معیناً این یک را انتخاب بکنی، وجه نداره. همینطور که امروز و قبل از عمل به نظر این آقا مخیر بود در انتخاب یکی از این مساوی ها، فردا هم که یکی از اینها را انتخاب کرده و به نظرش هم عمل کرده، باز این اطلاق میگه فسألو یکی از اهل ذکر را انتخاب بکن. در واقع این ادله لفظی یک اطلاق بدلی را داره، اینجوری روحش اینجور میشه. وقتی که شما آگاه نیستید، مجتهد نیستید، کسی را، یکی از افراد واجد صلاحیت را انتخاب کن. این هم دیروز این اطلاق بود، امروز هم هست، فردا هم هست. این استدلالی بود که به اطلاقات و عرض شود که مطلقات لفظیه میشه و تمسک کرد. این اطلاقات بود. این اطلاقات عرض شود که یک خدشه ای مبنایی در باب اینها وجود داره، یک مناقشه مبنایی وجود داره و اون مناقشه مرحوم آقای خویی است که ایشون به شکل مبنایی اصلا اطلاقات را قبول نداشتند. این مناقشه مبنایی است. مرحوم آقای خویی اگر یادتون باشه می‌فرمودند که برخلاف مشهور ایشون می‌فرمودند که اطلاقات نمی‌تواند حجیت تخییریه را افاده بکنه. اصلا حجیت تخییریه معقول نیست در جایی که آرا متعارضه. بله اگر این افراد مساوی و مجتهدان در یک مسئله اتفاق نظر دارن اون مانعی نداره، ولی اون جایی که اختلاف دارن محل بحثه. جایی که آرا متخالف و متضاد و متعارضه این معنا نداره که حجیت تخییریه جعل بکنه. این اشکال مبنایی مرحوم آقای خویی بود و به همین دلیل شما فرمودن اصلا این اطلاقات نمی شود در اینجا در جایی که آراء افراد متساوی و مجتهدان همتراز متعارض و متفاوته نمی گیره. اطلاقات نمی تونه اینجا را بگیره. اصلا حجیت تخییریه جعلش معقول نیست، ولذا این اطلاقات در اینجا ارزشی نداره و به همین دلیل ایشون قائل به احتیاط بودن دیگه. به همین دلیل ایشون قائل به احتیاط بودن اونجایی که آراء متفاوتی وجود داره. نه با احتیاط وجوبی میگه حتما باید آراء اینها رو جمع بکنه و احتیاط بکنه بین این مجتهدانی که مساویان و آراء متفاوتی دارند. به همین دلیل ایشون اصلا از قول مشهور اینجا جدا شده بود. اگر مجتهدهای مساوی دارید آراء متفاوت دارن، مشهور میگفتن شما مخیرید، ایشون میفرمودن نه شما بایستی احتیاط بکنی. این مناقشه مبنایی بود. خب این مناقشه مبنایی است و ما این مناقشه را جواب دادیم و لذا به این شکل این مناقشه وارد نیست. این اشکال اولی است که ممکنه از ناحیه آقای خویی متوجه مسئله بشه به نحوی هم فرمودن و عرض شود که گفته شده که این جواب این مناقشه هم اینه که خب مبنایی ما گفتیم که نه اطلاقات میتواند در مجتهدان مساوی جاری بشه و حجیت تخییریه معقوله. بله یعنی جایی که بخواد اطلاق شامل امور متعارض بشه میگه نمیتونه، این درش حالت پارادوکسیکال داره، نمیتونه اطلاق بگه که امور متعارض را در آن واحد حجت قرار بده، کاشف قرار بده چیزای متعارض را. این اشکال مبنایی بود. ما حالا به شکل اینو جواب دادیم. یک اشکال دیگری هم بود که اشاره کردیم و اون این بود که ممکنه کسی بگوید که ما اطلاقی در اینجا اصلا نداریم، اطلاق لفظی. اینم بحث کردیم. اولا کسی اینجور مناقشه بکنه. این مناقشه دوم بود که آقا همه اینا بر فرضی است که دلیل لفظی مطلقی داشته باشید. ما نداریم دلیل لفظی مطلقی، برای اینکه ادله قرآنی که در مقام بیان نیست و تو روایات هم یه روایتی که مثلا پذیرفته شده باشه سندن و دلالتن و قضیه شخصیه نباشه، به نحو قضیه حقیقیه بیان شده باشه، نداریم. اینم جواب داده شد که نه، هم تو قرآن به اطلاقاتش ما معتقد هستیم، مثل فسألو اهل الذکر و امثال اینها. ما قائل به این هستیم که آیات قرآن میتواند اطلاق داشته باشه. اینجور نیست که آیات قرآن در مقام بیان کلی و اصل حکم باشه. نه، آیات هم مثل بقیه خطابات دارای اطلاقه و اگر نگوییم اطلاقات قرآن قوی تر از بقیه است، تجری مجرى شمس قرآن و ناظر به همه احوال و شرایطه، و در روایات هم پیدا میشه روایاتی که مطلق باشه، حتی همین فرجع الى روات احادیثنا بنابر نظر صحیح اینه که قابل تصحیح. این دو تا مناقشه بود که اون روز عرض کردیم و حالا امروز هم به نحوی تکرار شد. پس این دو مناقشه را ما جواب دادیم نسبت به اطلاقات. اما مناقشه سومی به نظر میاد که این با بیان نیست که عرض خواهیم کرد، و اون مناقشه اینه که من یه کمی انتظار داشتم و حداقل بعضی دوستان که به این نکته متفتن بشن، و اون اینه که مناقشه سوم اینه که ما درسته که اطلاقات را پذیرفتیم و گفتیم اطلاقات شامل این رأی های متفاوت هم می شود، برخلاف آقای خویی که می فرمودن که اطلاقات نمی تواند شامل رأی های متعارض بشه. ایشون می فرمودن نمی تونه این اطلاق فسألوا اهل الذکر یا فرجعوا الى روات احادیثنا همزمان شامل چند نظر متفاوت و چند مجتهد مساوی که آرای متفاوت دارن بشه. ما میگفتیم نه میتواند، منتها ما که میگفتیم میتواند چجوری میگفتیم میتواند، این انتظار بود که دقتی بشه روش. ببینید مرحوم آقای خویی میگفت که این درست نیست که کسی بیاد بگه آقا به یکی از شما مخیرید، به یکی از این مجتهدها مراجعه کنید، یا به عبارت دیگر من اینها را حجت قرار دادم به نحو تخییر، در حالی که اینا حرفاشون متعارض همه، یکی میگه یکی سبحان الله، یکی میگه سه تا، یکی میگه نماز قصر، یکی میگه نماز تمام، یکی میگه جمعه، یکی میگه ظهر. همزمان شما بخواید اینا را مخیر به نحو تخییری حجت قرار بدید، این جعل حجیت‌های متعارضه، این نمیشه. ما چجوری اینو جواب میدادیم؟ چجوری اینو جواب میدادیم؟ میگفتیم که اگر در جعل حجیت اون فلسفه اصلی فقط کاشفیت باشه، فقط کاشفیت باشه، این معقول نیست. بیاد در آن واحد دو نظر متفاوت را کاشف از واقع قرار بده، این اگر ممحض باشه فلسفه جعل حجیت در کاشفیت از واقع، در آن واحد در خطاب واحد بیاد دو چیز متعارض را کاشف از واقع قرار بده، این میگفته معقول نیست. این حرف تا اینجاش درسته، منتها ما چجوری از این در می رفتیم و این را حل می کردیم؟ بله؟ می گفتیم که کاشفیت محضه در این جعل حجیت ها مأخوذ نیست، ملحوظ نیست. در این جعل حجیت ها یک احتمال می دیم که ارتباط مقلد با مجتهد و اینکه او هدایت بشه به سمت اون ارتباط روحی و معرفتی و نمیدونم چیزهایی از این قبیل، اینم ملحوظه. اگر فلسفه ارجاع به مجتهد منحصر بود در اینکه رأی او مثل بقیه کارشناسی ها طریق الی الواقعه، اگر محض این بود احتمالاً فرمایش آقای خویی درسته. اما اگر گفتیم نه، فلسفه دوگانه ای داره، هم یک نگاهی به کشف از واقع داره، در این حال میخواد همزمان با این میخواد این خلق را و مردم را و جامعه را جهت بده به ارتباط با علما، با مجتهدین، و یه نوع موضوعیتی هم داره این ارتباط، طریقیت محضه نیست. و وقتی که این نگاه موضوعیتی اینجا پیش آمد، اون وقت میگفتیم که یک طریقیت فل جمله‌ای تو همه اینا هست و ضمناً میخواد که به نحوی مقلدان را با مجتهدی در ارتباط قرار بده. این ارتباط یه فلسفه‌ای در واقع اجتماعی، فرهنگی، نمیدونم ارتباطی، تربیتی، اینجور چیزی هم در ملحوظه در آن. این راه حل ما بود، توجه کردید؟ یعنی میگفتیم که دو جور میشه این فلسفه ارجاع به مجتهد را تبیین کرد. این دو تا تئوریه، دو تا نظریه است. نظریه اول اینه که یک فلسفه داره، فلسفهش همون کاشفیت، اماریت، طریقیت الی الواقع به شکل منحصر و تکاملی است. این یک نظریه. نظریه دوم اینه که نه، در ارجاع به مجتهد دو تا فلسفه وجود داره. فلسفه اول کاشفیت، طریقیت، اماریت، بالاخره اینا عمری سپری کرده، زحمت کشیده، کار کرده و نظر او یک اماره الواقع. این یک فلسفه دومی هم داره که شاره میخواد این جامعه با مجتهدی و مجتهدانی در ارتباط و اتصال باشه. دوتای اینا در اینجا ملحوظه به شکل مزدوج و آمیخته. اون وقت اگر نظریه اول باشه، یعنی بگیم فلسفه ارجاع به مجتهد، مثل ارجاع این راننده است برای تعمیر ماشینش به یک تعمیرکاری که میفهمه که اینجا این موتورش مشکلی داره. اگه اون باشه میشه نظریه اول ارجاع در آن واحد به کارشناسان متعارض. این مثلا معقول نیست که آقای خویی میفرمودن، گفتیم ما هم تقریبا این رو قبول داشتیم، حجیت تخییریه در حججی که محض کاشفیت دارند، تک فلسفه‌ای هستند، که غالبا در این کارشناسی های عرفی از همین قبیله. اگر این باشه معقول نیست. اما اگر از قبیل دوم باشه، بگیم در ارجاع به مجتهدان دو فلسفه ای منظوره، هم فلسفه کاشفیت آراء این هاست که کاشفیت فی الجمله اینها داره، و هم این که میخواد به شکلی بند ناف جامعه را گره بزنه به اینجا، یه جوری اینها با عالمان دین در ارتباط باشن، این ارتباط روحی، اخلاقی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی هم ملحوظه و مطلوبه در کنار اولی. ما با این تقریر و تقریب میگفتیم شواهدی می آوردیم برای اینکه نظریه دوم درسته، یعنی در ارجاع به مجتهدین ارجاع به کارشناسی، به ماه و کارشناسی فقط نیست، یه چیزای دیگه هم ملحوظه. با این وجه از اون عرض شود که اشکال آقای خویی در می رفتیم، می گفتیم که می توان اطلاقات حجیت تخییریه رو جعل بکنه، برای اینکه در حجیت تخییریه فقط کاشفیت نیست، چیزهای دیگه هم هست. اون وقت اون چیزهای دیگه که باشه این صورت حتی تفاوت آرا هم را میگیره، چون بالاخره یک زمینه کاشفیت که در این آرا هست، بالاخره اینا مجتهدن، صاحب نظرن، تو همشون این صاحب نظری وجود داره. این بستر و زمینه و ماده اولیه کارشناسی که تو اینا هست، به اضافه این که حالا هم که تفاوت داره، ضمن این که این کاشفیت ها را فی الجمله میتونه بپذیره، نمیخواد هم که اینا رها بشن، میخواد اینا یه جوری مرتبط باشن با یه شخصی، ولذا اطلاق را ما درست میدانستیم. خب حالا اونم بله بحثی بود، حالا اون منطقه ما خیلی مطمئن به مسئله نشدیم، ولی میگفتیم همین که این نکته بیاد دیگه قضیه رو روشن میکنه، حل میکنه. خب نهایتا ما بدون این نکته مطمئن نبودیم که اطلاق تمام باشه. با زمیمه کردن این نکته اجتماعی فرهنگی به فلسفه کارشناسی محض میگفتیم که این اطلاق درسته، میگه در شرایط مساوی با آراء متفاوت، باز میگه یکی از اینها برای تو حجته. چرا؟ برای اینکه هم اون کاشفیت رو فی الجمله در نظر گرفته، هم اینکه میخواد شما رو با یکی از اینها در ارتباط قرار بده. یه جامعه شیعی که همیشه مثلا احتیاط بکنه، یا احتیاط بکنه که خیلی وقتها مجتهدان مساوی هن و دیگه وصل به افراد معینی نشه، اینو نمیپسنده. یا فلسفه‌ای که در نظرش بوده اینه که ارتباط برقرار باشه. اینجوری ما اطلاق را درست میکردیم. وقت اگر حالا مناقشه سوم به این اطلاق اینه که اگر تبیین شما از اطلاق یه تبیین همون کارشناسی محض باشه، این با تأخیر استمراری هم سازگاره. ولی اگر شما اصلا اطلاق را با این نکته درست کردید، با این نکته‌ای که میخواد مرتبط هم باشید با یک کسی، با مجتهدی، با این نکته شما عرض شود که این نکته ارتباط با عالمی که دارای کارشناسی است، این که ارتباط هم یه موضوعیتی بهش دادید و با این اطلاق در مقام مجتهد بحث، یعنی مجتهدان متساوی با آرای متفاوت درست کردی، این اطلاق اگر این نکته دوم نبود تمام نبود. با این نکته مجتهد، ارتباط با مجتهد، اون اطلاق درست شد. اگر با این شما اطلاق درست کردید، معلوم نیست این اطلاق دیگه استمراری باشه، برای اینکه کاشفیت رو میخواد و ارتباط با کسی هم میخواد. حالا اگه این ارتباط برقرار شد، حالا باز بگیم اطلاق داره، در ادامه میشود بعد از اینکه از او تقلید کرد دو دفعه برگرده به یکی دیگه، چون اطلاق با یه نکتهی درست شد که اون نکته کششش فقط در همین حدیه که ابتدا اطلاق درست بکنه، بگه یکی از اینا رو با شما برگزینی، با یکی از اینها در ارتباط تقلیدی باشی. اما بعد از اینکه این منعقد شد، حالا در یک مسئله، ده مسئله، صد مسئله، همه مسائل، حالا بگی که در ادامه بازم مثل حالت قبل شما تو همون مسئله‌ای که این ارتباطم برقرار شده، بازم مخیری، یعنی میتوانی این نه اون رو انتخاب بکنی. یه مقداری دشواره.
حالا من یه خودش شاید بشه بود که اول کلامه که آیا این خود این ارتباط نقش داره، تاثیرگذار هست یا نیست، علاوه بر اون کاشفه. نکته دوم، امروزه الان مقلدی هست از مجتهدش تقلید میکنه، شاید یک بار هم اون مقلد خودش رو نمیبینه. ولی نکته سوم که اتفاقا اینجایی که ما اگر تخییر رو استمراری بگیریم، باز ارتباطه بریتره. من کسی رو عنوان مشاهد خودم انتخاب میکنم، بعد مدت میبینم مشاهد دیگری که هست ارتباط عاطفی من با اون بیشتر اتفاقا مساوی هم هست، لذا رجوع میکنم به اینی که ارتباط عاطفی و اجتماعی من با این قریب.
نه نه، ببینید ما در ارجاع به مجتهد که به اطلاقات عمل می کردیم، می گفتیم که لوخلیه و طبعه این نمی تونه اطلاق داشته باشه. حجیت ها، کاشف های متعارض را بگه من کاشف قرار دادم. این حرف آقای خویی را در فرض این که کاشفیت ملوز باشه میگه مثلا معقول نیست. ما بعد می گفتیم برای اینکه معقول بشه احتمال این را می دادیم، حتما هم نمی گفتیم این هستا، یه کدهای ارائه میکردیم که اون کدها میگه که این احتمال وجود داره که در اینجا اون فلسفه منظوره، لازم نیست حتما احرازم بکنیم، ما فقط میگیم همین که احتمال میدیم اون فلسفه منظور باشه، این اطلاق قابل قبول میشه. بنابراین نمیخوام بگیم حتما اونطوره، بعدم اون ارتباط، حالا اون ارتباط 100% اونطور که هر روز به محضر اولا اون عالم یا عالم مثلا کذایی باشه، بعدم اون هر روز به محضرش برسه، نه، میخوادم اون ارتباط کلان اجتماعی وجود داشته باشه. خیلی جامعه‌ای که مقلده و با یه شخصیتی در ارتباطه با اون جامعه‌ای که با شخصیت خاصی در ارتباط نیست فرق میکنه. شما فرض بگیرید که چندین میلیون آدم اینا هم بگن بله حالا ما چند نفر اینجا هستن، حالا یکی از سعی میکنیم بین اینا احتیاطی بکنیم، تا وقتی که اینا نه با یه کسی در یه ارتباط تقلیدی باشن، ولی اون که در عمرشون هم نبینن، حالا خیلی ها تقلید آقای بروجردی میکردن تا آخر هم ایشون رو نمیدن، ولی واقعا یه رابطه روحی و عاطفی برقرار میشه، اونا اینجور نیست. همین فل جمله کافیه برای اینکه این بحث رو حل بکنه. ببینید حالا جان سخن عرض ما اینه که احتمال عقلایی که دادید این نکته دخیل باشه تا تصحیح بکنید ارجاع به مجتهدان متساوی، این نکته معلوم نیست که در ادامه هم باقی باشه. این همون فل جمله هست. فل جمله هم همون تأخیر بدوی رو درست میکنه، اطلاق بدوی رو درست میکنه، اما این که در ادامه اطلاق استمراری درست میکنه معلوم نیست. پس این اطلاق یک گیری داشت، توجه کردید؟ یک گیر عقلی داشت که نمیشه که بگه چند تا رأی متعارض در آن واحد شما حجت برای شما. خب حلش به یه نکته ای بود که خب ارتباط هم تو این ارجاع ملحوظه. خب این ارتباط ملحوظه، این در همون بدوی ملحوظه، ادامهش هم باز ملحوظ باشه که بگیم حالا این نشد اون، نه، حالا یکی که انتخاب کرد دیگه این ارتباط برقرار شد، دیگه معنا نداره که مثلا بگیم بازم ادامه داره حجیت تأخیریه. این نکته ظریفی است که در اینجا وجود داره و بعید نیست که با این بگیم این اطلاق تمام نیست. بنابراین دلیل اول برای تأخیر استمراری عبارت بود از اطلاقات لفظیه مثل فسألو اهل الذکر. این سه تا مناقشه داشت، یکی مناقشه مبنایی آقای خویی بود، یکی مناقشه و دومی مناقشه عبارت بود از این که اصلا ما اطلاقی نداریم، که اینا رو ما جواب دادیم، اما مناقشه سومونی بود که بعید نیست بپذیریم و این بود که تعمیم و شمول و اطلاق اینها به شکل طبیعی نبود، با دخالت دادن یک فلسفه و عامل دومی بود که اون عامل دوم معلوم نیست اطلاق را در ادامه هم تصحیح بکنه، همون در اول که تصحیح شد دیگه چه میشه، به خصوص که در ادامه میخواد بره نظر کسی بگیره که با اولی فرق داره. وقت بگیم اطلاق اینجا داره میگه که حجت قرار دادن برای شخص تو در مسئله واحده دو تا رأی متعارض، این خیلی چی نیست، پسندیده نیست، همچنین روان نیست. بله ما با یه زحمتی میگفتیم میشود از یه منظر عام اطلاق بگه حجیت تأخیریه، اما در یه مسئله واحده برای شخصی که عمل کرده دو دفعه هم بگیم هنوزم تأخیر باقیه، این خیلی به ذهن نمیاد. ببینید یعنی ما بخوام بگیم که ببینید ها نه. نه 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 بخوام بگیم که اطلاق اصلا حرف آقای خویی حرف خیلی قوی بود، همینجوری شما بگی که 10 تا رأی متعارض میگه حجت برای شما، یعنی چه حجته؟ خب این حرفای متعارضه. ما میگفتیم با یه نکته اینا درست میکنیم، این درست کردنش این همون فعل جمله برای اینکه اصل اطلاق قابل قبول بشه، ولی اینکه نکته بتونه همه موارد رو حتی اینجایی که عمل کرده در ادامه بگه بازم میتونی عوض بکنی.
عمل کردن اختیار ابتدایی چه مانعی بوده وجود میاره در؟
میخوام بگم مانع اصل اینکه ما تصحیح کردیم با یه نکته زمینه میگفتیم درسته. اون ارتباط آره نه اون که دلیل لفظی نداریم که بگیم ارتباطه. ببینید اصل رو ما پذیرفتیم از آقای خویی که آقا اطلاق اینجا نمیشه درستش کرد
الا با اون نکته.
اون نکته فی الجمله این کار رو درست کرد، ولی دقیق که ما لفظ نداریم که بگیم ارتباط رو میخواییم حالا به هر شکلی که شد. نه، این همون ارتباط، همون مرحله اول ارتباط برقرار بشه، بعد تغییر ارتباط دیگه معلوم نیست توی اطلاقی باشه. گیره که قصه اینه که اون اطلاق یک چیز مواجه با یه اشکال عقلی است. ما برای رفع اون اشکال عقلی میگیم احتمال میدیم، احتمال عقلایی با یه کدهایی که اون ارتباط بتواند اینو درست بکنه. اما اینکه خود این ارتباط حالا بیان بگیم اطلاق داره، حالا ارتباط اولیه یا تغییر ارتباط، نه، ممکنه همون اولی ارتباط رو تصیب کنه اطلاق را و در ادامه دیگه نباشه. همین موجب تزلزل اطلاق میشه، چون اطلاق با یه گیری باشه، مخصوصا وقتی که عرف نگاه بکنه که تو مسئله واحده، همونی که میگید لوسا، همون که تو ذهنش میاد که یه حالت لوسی داره، همون مانع میشه که دیگه بگیم این اندازه میشود اطلاق داشت. نه، اون در حد حکمته، علت که نیست لوس شدن. نمیخوایم بگیم به عنوان ثانوی این درست نیست که مردم مسخره میکنن، میگن یه روز اینو عمل میکنه، زمان که مسخره میکنن. نه، اون نمیخوایم بگیم عنوان ثانوی، میخوایم بگیم وجود اون نکته مانع میشه که دیگه اطلاق ما بتوانیم بپذیریم. اصلا ببین این بس شما هم هر دویتون دارید توی یه میدون بازی میکنید، یعنی فکر کردیم ما میگیم ارتباط حالا اومد یه بحث لفظی شد و اون مبنای حرکته. نه، اون ارتباط فقط میاد درست بکنه اطلاق را، اطلاق از اون حالت بیمعنایی و نامعقول بودن بیاره بیرون. اما این ارتباط تو چه حد و چی معلوم نیست. و همین که عرف نگاه بکنه ببینه این جا به جا کردن، یه روز این یه روز اون، میگه این که برای یه نفر بگیم تو یک عمل بگیم دو جور حجت متعارض قرار داد، این خیلی چی نیست. ما اون نکته ارتباطی که آوردیم فقط برای اینه که از منظر عام بتواند اطلاق رو درست بکنه، ولی این با همون که فی الجمله در بد درست بشه مسئله تمامه. استمرانن هم بتونه ارتباطی اینقدر نکته علت باشه، اونم به این شکلی که شما دارید میگید یا تو ذهن میاد، این محرز نیست و اطلاق خیلی پاش محکم نیست. چی سخت میشه؟ چی فرق میکنه؟ بله، حالا یه وقت اسر و حرجی داره، چیزی داره، و الا که این که از این دلیل اول اطلاقاته که به نظر میاد تمام نیست. دلیل دوم موثقه سماع است. اگر یادتون باشه ما در حجیت تخییریه و برای اثبات تخییر بین مجتهدان متساوی به 6 یا 7 دلیل تمسک میکردیم، 6 دلیل تمسک میکردیم، که این 6 دلیل عبارت بود از اطلاقات، اجماع، سیره عقلاییه، سیره متشرعه، علم مذاق شارع، موثقه سماعه. اگه حفظی خوب یادت مونده، اگر هم نوشتی خوب نوشتی. این 6 تا دلیل بود که همینجوری که گفته شد ما برای حجیت 6 تا دلیل می آورد، برای حجیت تخییریه و تخییر بین مجتهدان 6 تا دلیل می آوردیم. اطلاق ادله لفظیه 1، اجماع، سیره عقلا، سیره متشرعه، علم مذاق شارع و موثقه سماعه. خب اولین دلیل برای تخییر استمراری اطلاقات بود، دلیل دوم اون موثقه سماعه است. اون 4 دلیل وسط دیگه معلومه که نمیشه بهش توسط کرد، چون اونها همه ادله لبیه بود، درش اطلاق نیست. اطلاق ادله عامه یک دلیل اول به شمار می آمد و دلیل دوم برای تخییر استمراری موثقه سماعه است، که این در کلمات مثل آقای خویی اونا نیامده، چون این موثقه رو قبول ندارن اونها، یا ظاهرا قبول ندارن. موثقه سماعه همون روایت حدیث 5 باب 9 ابواب صفات قاضی بود که شاید 4-5 جلسه راجع به این موثقه بحث کردیم، که امام در اونجا فرمودن که یعنی وقتی که سوال میکنه سماعن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه والآخر ینهى عن کیف یصنع. میگه دو تا رأی برای او پیدا شده مستند به روایات متعارض، حالا این شخص چه بکنه؟ امام فرمود یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا، در یک نقل و در نقل دیگر این بود که به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک گفت مخیری. اینم دلیل دومه که اطلاق همین روایت خاصه را میگه، چون اون اطلاق اولی در ادله عامه بود، فسألوا اهل الذکر فرجعوا الی روات احادیثنا و امثال اینها بود، اما این اطلاق در خصوص روایتی است که وارد در همین مورد بود. امام میفرماد که شما که مواجه با دو رأی مستند به دو روایت متفاوت هستی، شما در آزادی. فهو فی سعت حتی یلقا به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک. و این اطلاق داره هم ابتداعا وقتی که از کسی تقلید نکردید میگه و سعک فی سعت، بعد از اینم که عمل کرد بازم میگه فی سعته. اینم دلیل دوم. حالا تا فردا.